تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 105 سوره بقره آیه 131 و 132.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارزين. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد. قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين و وصى بها ابراهيم بنيه و يعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ما رسیدیم در بحث آیات به آیه 131 سوره مبارکه بقره. از قال له ربه، این له ها توجه دارید آیات راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام بود. مباحث نسبتا مفصلی با توجه به چند آیه گذشته که حدود تقریبا 10-11 آیه تا کنون در خصوص حضرت ابراهیم علیه السلام بود که شاخصش اون مقام عظیم امامت را که خداوند به ابراهیم داد و درجات ابراهیم رو به رخ ما کشید، اهمیت حضرت ابراهیم رو به ما معرفی کرد، حال میرسه به این آیه از قال له. یاد بیارید، توجه پیدا کنید، در نظر داشته باشید، وقتی که گفت به ابراهیم ربهو پروردگارش، خب چی فرمود؟ گوینده کیست؟ خدا. با معرفتی که ما به عنوان خداشناسی داریم و در بحث توحید به اندازه ای که خدا را شناخته ایم، گوینده خدا، شنونده کیست؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. که این همه خداوند در آیات قبل همین سوره در قرآن کریم از او تعریف کرده، تا اون حد که میگوید او را به اون مقام عظمای امامت رسندم، انی جاعلک للناس اماما، من او را به این مقام نسب کردم، لایق این مقام دیدم، این مقام رو به او دادم. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، حقایق عالم بالا رو به ابراهیم نشون دادم که بحثاش گذشت. پس شنوندم ابراهیمه. چرا اینجوری عرض میکنم؟ شما یک زمان شنونده در سطح بسیار بالا گوینده لایق نیست، خب ممکنه مطلب مهمی نباشه. یک زمان گوینده در حد بالا شنونده لایق نیست. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام دست کمیل رو میگیرن در بازار کوفه، از بازار کوفه بیرون میبرن و به کمیل میفرماین حقایق در این سینه جمع شده از تنگی میکند، ولی نمیبینم افراد لایقی که برای اونها در میان بگذارم. اینجا گوینده چون امیرالمؤمنینه، اما شنونده ای که عاقل باشد، قدردان باشد، ظرفیت در خودش ایجاد کرده باشد اون مطالب را بپذیرد وجود نداره. حالا گوینده در سطح بالا، شنونده هم در سطح بالا، پس این مطلب باید مطلب خیلی مهمی باشه. با این دید بعد از چند آیه به ازغال لهو ربهو، لهو یعنی به حضرت ابراهیم، غال فعل فاعلش، ربهو کی؟ یعنی پروردگار. خدا به ابراهیم فرمود. خب چی گفته؟ بعد از این همه امتحان کرد، آزمایش کرد، این مراحل رو حضرت ابراهیم پشت سر گذاشت، حالا بهش میخواد چی بگه؟ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. خدا به او فرمود تسلیم باش، تسلیم باش. قال، حضرت ابراهیم هم در جواب عرض کرد اسلمت، تسلیمم لرب العالمین، برای پروردگار جهانیان. آیه بعدی چون مرتبط به اینه، شاید بتونیم انشاءالله دعای رو با هم بحث کنیم. و وصا بها ابراهیم و بنیه، ابراهیم این مطلب را وصیت کرد به بچه هاش. باز به این نکته عنایت بفرمایید، وصیت یک انسان به اندازه شخصیت اون انسان اهمیت داره. هرچه انسان بالاتر باشد، توجه به وصیت او اهمیت بیشتری پیدا میکنه، چون معمولا اساره عمر، ثمره زندگی، تجربه تمام اونچه را که انسان در عمر خودش به دست آورده، حالا که به صورت وصیت میخواد برای بازموندگان خودش باقی بگذاره، یعنی اون اساره و نتیجه همه اون چی که در عمر خودش به دست آورده. اینو نمیتونه دیگه 100 جلد کتاب بنویسه به عنوان مثلا فرض بفرمایید وصیت نامه. بزرگترین دانشمند، بزرگترین محقق، بزرگترین انسان وارسته بخواد 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال عمرش رو برای بازموندگان خودش بیان کنه، خب این چقدر باید بنویسه؟ وصیت چیه؟ خیلی فشرده و مجمل و خلاصه لب کلام و اون مغز و جانش رو معمولا به صورت وصیت بیان میکنه. به همین جهت وصیت شخصیت‌های برجسته برای انسان اهمیت زیادی داره. این ابراهیم داره وصیت میکنه به بچه‌هاش این مطلب را. و یعقوبو، از نسل ابراهیم، حضرت یعقوب که نوه حضرت ابراهیمه، او هم یا بنیه، به بچه‌هاش داره وصیت میکنه، بچه‌های من، ان الله اصطفى لكم الدين، به درستی که خداوند برای شما دین را برگزید، اصطفا کرد، صافی در اختیارتون قرار داد، فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا بمیرید و حال اون که مسلم نباشید، تسلیم نباشید، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این دو آیه که به هم دیگه مرتبط، البته آیات بعدم ارتباط داره، ولی سعی کنیم دوتا رو با هم انشاءالله بحث کنیم. آیه اول توجه داشته باشید، بیاد بیارید، خدا به ابراهیم فرمود اسلم، تسلیم باش. ابراهیم هم در جوابش عرض کرد قال اسلمت لرب العالمین، تسلیمم من کاملا نسبت به این سفارش و این دستور خاضعم برای پروردگار جهانیان. تسلیم چیه؟ این اسلام چیه؟ که خدای به اون عظمت از این ابراهیم میخواد. و ما اگر قرآن را کتاب الهی میشناسیم، ضامن سعادت میدانیم، آیا باید از قرآن درس بگیریم، سوژه بیاموزیم، یا این که نه، قرآن مطالبی فرموده است، میبوسیم، رو تاخچه میگذاریم، به سلیقه خودمون هر جوری خاص عمل میکنیم؟ پس در اینجا که ما برخوردار از قرآن نخواهیم شد. قرآن مسئله تسلیم را این مقدار براش اهمیت قائل شده. ما میایم به این کلمه یک زمان معنی لغوی میکنیم، یک زمان معنی اصطلاحی. اگر معنی اصطلاحی سلم و اسلام رو در نظر بگیریم، همین که ما در آیین خودمون میگیم فلانی مسلمان است یا کافر، فلانی اسلام آورده است، مسلمان شده است، سلم دارد، این اسلام و سلم یعنی چی؟ یعنی اقرار میکنه به این که اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این به معنای اصطلاحی مصطلح مسلمونه. حالا اگر ایمان به ولایت هم نیاورد، علی ظاهر مسلمانه. اگر نمازش رو تعمدن ترک نکرد، سستی و کاهلی داشت، این علی ظاهر خب مسلمان است. حالا متعمدن ترک کنه، ضروری دین رو منکر باشه، اون بحثای فقهی رو الان کاری ندارم. اما علی ظاهر اسلام اصطلاحی چیه؟ الاسلام و اقرارون باللسان، زبانن میگه بله اشهد الله اله الا الله و شهادت میدم که پیغمبر اسلام. آیا این مورد نظره که خداوند به ابراهیم میگه اسلام بیار، ابراهیم هم شهادتین گفت، و اگر در آیات دیگر قرآن کریم هم اومده که ابراهیم یهودی نبود، نصرانی نبود، بل حنیفا مسلما، او یک مسلمان حنیف بود، یعنی این بود؟ مسلما این نیست. معنی اصطلاحی یه معناییست بنابه جهتی مصطلح میشه، اما معنی لغوی این کلمه چیه؟ در لغت سلم، اسلام، تسلیم یعنی چی؟ تسلیم در لغت معنی لغوی یعنی در مقابل یک آمر، در مقابل یک فرمانده، در مقابل یک بالادست اون چنان خاضع و خاشع باشد که هیچ در مقابل او از خودش اراده ای نداشته باشه. تعبیر بسیار زیبایی از یکی از بزرگان حکما در این زمینه دیدم، نه اینکه بخواد سلم رو تعریف کنه، اما به مناسبتی بحثی کرده که به این مطلب خیلی قشنگ میخوره و زیباست. میگه ببینید، ما یک عقل نظری داریم، یک عقل عملی. عقل عملی ما اونیست که فرمان در جهت چگونه عمل کردن صادر می کند و نحوه اعمال ما را کنترل می کنه یا جهت می بخشه. مثلا فرض بفرمایید الان قوه شهویه من می گوید این غذا را بخور، قوه غضبیه من می گوید خدایی نکرده این فحش رو بده. نه اون غذا خوردن بر مبنای عقل عملی به نفع منه، نه این فحش دادن، هر دو به ضرر منه. یعنی من اگر انسان باشم، اگر رشد یافتم، فحش نباید بدم. اون غذام الان حرام، نجس، نامشروع، مضر، نباید بخورم. اگر عقل عملی من این قدرت را پیدا کرد که بر قوه شهویه غلبه کند، بر قوه غضبیه غلبه کند، حالت عدالت از نظر عقل عملی برای من ایجاد شود، من در این بود الان یه قدم جلو رفتم، موفقم. همچنین در عقل نظری، در عقل نظری همون گونه که یک عواملی در عقل عملی باعث می شود که عقل عملی ما را شکست بدهد، در کشتی گرفتن به زمینش بزنه، مثلا قوه شهویه عقل عملی رو نذاره به کارایی برسه، در عقل نظری ما هم یک سلسله عوامل، مثلا توجه به اوهام، توجه به خیال، وهم، حسگرایی بیش از حد و یک سلسله امور باعث شود عقل نظری در توجه به حقایق شکست بخوره. با یه مثال عرض کنم، مطلب خیلی زیبا و قشنگه که این بزرگ فرموده، اما در مقام زندگی روزمره خودمون اگه نگاه کنیم در بعد عقل عملی مطلب روشنه. مثال زدم این غذا به صلاح شما نیست بخورید، این کلمه الان به زبانتون جاری نکنید، این امضا رو نباید بکنید، این گام رو نباید بردارید، یا به عکسش این غذا رو باید بخورید، لازمه این کار رو باید انجام بدید. اگر اون قوه عامله ما در عقل عملی به اون باید و نباید توجه کرد، خب یه گام رفتیم جلو. این مشخصه. در بعد نظری توجه بفرمایید. مثلا فرض کنید الان این کتاب رو جلو من باز گذاشتید، من میخوام کتاب رو بخونم که بفهمم. صحبت فهمه، صحبت عمل نیست. اونجا صحبت خوردن است، صحبت گوش دادنه، اینجا صحبت فهمیدن است، جنبه عقل نظری. خدا عقلی به من داده، بعد نظری عقل من برای این که بخواد اینو بفهمه، یک اوهام، خیالات، یک سلسله توجه به ظواهر و امور حسی که منو هی متوجه به خودش میکنه، اگر من به اونها توجه پیدا کردم، یعنی ذهن من، فکر من به اونها متوجه شد، آیا میتواند مطلب را از این نوشته اتخاذ کنه، استنباط کنه، بگیره؟ مسلماً نه. چرا؟ چون اون بعد عقل نظری من که باید متمرکز شود روی این مطلب متمرکز نشده، عوامل دیگری در جهتهای گوناگون خودش کشندن. پس ما اینجا همان گونه که بر قوه غضبیه و شهویه غلبه می کنیم، قوه عقل عملی رو در جهت خودش به حرکت وامی داریم، در عقل نظری هم باید بر اون امیال، بر اون اوهام، بر اون خیالات چه بکنیم؟ مسلط بشیم. تسلیم یک از دل شروع میشه، دو به عمل می انجامه. حالا اینجا دقت بفرمایید، سلم به معنی لغوی یعنی یک در مرحله نظر و اندیشه اونچنان توجه به خدا دارد، به معنی لغوی عرض میکنم نه اصطلاحی، و لذا اگر قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، این سلم اگر به معنی اصطلاحی بود بعد از ایمان بود یا قبل از ایمان؟ به معنی اصطلاحی قبل از ایمان، ولی در اینجا که بعد از ایمان مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، این درجه بالای ایمانه که الان براتون حدیث میخونم، حالا چند لحظه بعد برسه بحث به جاش که روشن کنندش، که ببینید تسلیم رو امام چگونه معنی میکنه. اون سلم اوج ایمانه، یعنی هرچه درجه باور قلبی، اعتقاد درونی بالاتر رفت، درجه سلم به معنی لغوی بالاتر می رود. یک در بعد نظر و اندیشه میگه تمام توجه من به خداست، تمام توجه، این میشه سلم نظری. او چی میخواد؟ از صبح تا شب، از شب تا صبح، لحظات عمر، دقایق سپری شدن عمر رو در این عالم داره میبینه بر اساس اون گونه که او خواسته، یک میاندیشد یا نه، دو عمل میکند یا نه. چرا اول اندیشه گفتم؟ چون ممکنه عمل تقلیدی بدون اندیشه باشه. عمل تقلیدی بدون اندیشه با عمل با معرفت پشتوانه اندیشه دار یکسانه. چرا نماز افراد فرق میکنه؟ دقت بفرمایید، سلمان فارسی دو رکعت نماز بخونه، عین مثلا فرض کنید حمد و سوره و ذکر و قرائتش عین اونو بندم انجام بدم، از نظر کمیت و از کار فرقی بین دو رکعت نماز صبح بنده و سلمان نباشه. مثلا ایشون اذان گفت منم بگم، ایشون اقامه گفت منم بگم، ایشون حمد خوند که ما باید بخونیم، ایشون مثلا سوره توحید خوند منم سوره توحید خوندم، ایشون اگه بقره خوند منم بقره خوندم، با این فرض در این حال نماز من و سلمان یکیه، ذکر که یکیست، عمل که یکیست، پشتوانه ای که سلمان داره که اگر ابوذر می داشت اون چه او می دانست، اگر او می دانست هلاک می شد، اون مال چیه؟ معرفته، باوره، شناخته. یک باید از معرفت و باور و شناخت شروع کرد. پس اگر خدا به مثل حضرت ابراهیم داره میگه که از قال له ربه اسلم، خدای ابراهیم داره به ابراهیم میگه اسلم، پس این اسلم یه چیز خیلی بالایی است. یعنی یک، فکر شما، اندیشه شما، نظر و نگرش شما جز به پروردگار به هیچ چیز دیگه نباشه. اگر نظر این شد عمل چه میشه؟ اینجا جاش هست که من اجازه بدید یه حدیث براتون بخونم از کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 390، التسلیم و فضل المسلمین. اصلا باب این بابه، باب تسلیم و فضیلت مسلم، کسی که بخواد مسلم باشه، که اگر مسلم به معنی اصطلاحی بگیریم قطعا مورد نظر نیست، چون قد افلح المسلمون ما نداریم، قد افلح المؤمنون داریم، سلم به معنی لغوی مورد نظره. حدیث شماره 2، چندین حدیث همش عالی، من به مناسبت بحثم حدیث شماره 2 رو میخونم. عن عبدالله الکاهلی قال قال ابو عبدالله علیه السلام، این صحابی امام علیه السلام از امام صادق نقل میکند، لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له، اگر مردمی، قومی و دستهی عبادت کردن الله را که وحده لا شریک له، یکیست و شریک ندارد، و اقام و صلات، صلات رو برپا داشتن، و آت و زکات، زکات رو هم دادن، و حج البیت و سامو شهر رمضان، اگر مستطی شدن مکه رفتن، حجشون هم انجام دادن، روزه ماه رمضان رو هم گرفتن، ثم قالو، اینجا رو دقت بفرمایید، اگر قومی عبادت کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، زکاتشون رو دادن، وظائف دینیشون رو، ثم قالوا لشیء صنعه الله او صنعه رسول الله، اگر راجع به یه چیزی که خدا اینجوری قرارش داده، صنعه الله او صنعه رسول الله، خدا اینجوری قرار داده، اینجوری ساختتش، خدا اینجوری. مثلا فرض بفرمایید خدا گفته هم بخون بعد سوره بخون، مثال میزنم، مصداقی بگم، ثم قالوا لشیء، سپس بگه، این بگه فقط لفظی نیست دیگه، یعنی اینجوری فکر کنه، اینجوری نماز میخونه، روزم میگیره، اما اینجوری باشه طرز تفکرش، اون چرا که خدا قرار داده یا رسول خدا از طرف خدا قرار داده، الا صنع خلاف الذی صنع، بگه نمیشد یه جور دیگه قرار داده میشد، او وجدوا ذالک فی قلوبهم لکانوا بذالک مشرکین، این مسلمان نیست، مشرکه. عجیبا، بعد خود حضرت استشهاد کرده به یه آیه، الان میخونم، عنایت بفرمایید، میگه امام صادق علیه السلام اگر کسی نمازشو بخونه، روزشو بگیره، حجشو بره، زکاتشو بده و و، اما یک بگوید، دوم تو قلبش باشه، یعنی گاهی به زبان بیاره، مثلا بنده نشستم پیش شما رمضونه، روزم گرفتم و روزه نمیخورم، اما ظهر روزه واقعا اینجوری بگم، آخه خدایا نمیشد روزه قرار ندی، گرفتم روزه رو، حضرت داره میفرماد روزشو میگیره، نه اینکه عمل نمیکنه، اما داره بیان میکنه نمیشد روزه قرار ندی خدایا، خدا چرا ما رو میخوای گرسنه نگه داری؟ یا نه در قلبش بگذراند ولو به زبانم نیاره، یعنی در درونش تسلیم نیست، میگه اونجوری که خدا قرار داده حالا چرا اینو قرار داد، یه جوری دیگه قرار میداد. حضرت فرمودن لکانو بذالک مشرکین ثم تلا هذه الآیه، سپس این آیه رو خوندن، خود امام استشهاد به این آیه کردن. این آیه آیه 68 یا 65 سوره نساس، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این آیه رو حضرت استشهاد فرمودن. آیه رو توجه دارید چیه؟ خدا به پیغمبر میفرماید ای پیغمبر، نه قسم به خدای تو، قسم به رب تو، لا یؤمنون، مؤمن نیستن. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همین گفتن ما ایمان آوردیم، اما یه دختر میبینه، یه پسر میبینه نامحرم، نمیتونه چشمشو ببنده، بازم میگه آمن تو به ربک، آمن تو به ربی. خیلی امتحان باید بشه. نماز صبح میخواد پاشو بخونه، خمیازه میکشه، از این پهلو برمیگرده اون پهلو میخوابه، این میگه من مؤمنم. تو گذرگاه حساس خدمات مالی وظیفه داره نسبت به دیگری گامی برداره. نه خیر آقا، ما که نمیتونیم بگذریم. بعدش هم بیاد خیلی قیافه مثلا مسلمان معابی هم به خودش بگیره جانماد. نه خیر، امتحانه، آزمایشه، باید افراد مورد امتحان قرار بگیرن. خب فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار تو قسم مؤمن نخواهند بود حتی تا اینکه. ببینید اینجا یک بحث نظری فکری قلبی جانی و روحی که تو دل باید بشینه اول مطرح میکنه. اون چیه؟ فرمود حتی یحکمو کفیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. میگه در هر اختلاف نظری، در هر مشاجره، در هر امری پیغمبر تو رو حکم قرار بده. حکم قرار بدید یعنی چی؟ آقا بنده با شما یه اختلاف نظر دارم، شما میفرمایید ایکس، من میگم ایگرگه، با هم اختلاف داریم. میگه آقا حکم باشه. یعنی چی؟ یعنی هرچی ایشون گفت بگیم چشم دیگه. لذا معمولا در محاکمه ها، در مشاجره ها وقتی میخوان حکم قرار بدن اول چی میگن؟ میگن آقا قبول داری حکمیت حکم رو یا نه؟ اگر بگه بله قبول دارم، بعد حکم بگه آقا تقصیر با شماست، بنده بگم نه، به من چی میگن؟ میگن مسخره کردید آقا رو، اگه حکم قبول کردی باید بگی چشم. خدا در این آیه که امام صادق علیه السلام در توضیح به عبدالله کاهلی داره میفرماید راجع به سلم، میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کرد، تو رو حکم قرار بدن. فی ما شجره بینهم، فی ما عامه، در هر چیزی که بین شما اختلاف مشاجره هست. خب حالا حکم قرار بدن، دوباره تأکید میکنه، حالا حکم که قرار دادی، حکم نظر میده، ثم، سپس، سرانجام، بعد از این که حکم اومد نظرش رو داد، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. فی انفسهم یعنی تو دلشون، تو جانشون، تو قلبشون یک ذره گله پیدا نشه چرا حکم اینجوری گفت. مثلا در محضر پیغمبره، در محضر امام صادقه، در محضر امام عصره، آقا من با ایکس اختلاف نظر دارم، امام علیه السلام فرمود حق با ایشونه، من بگم چشم آقا، شما فرمودی تسلیمم، اما مثلا بگم نمیشد آقا، حالا ببخشید، نه مهم نیست، اما نمیشد. همین چیه؟ حرج در نفسه. ما گاهی وقتا با بعضی دوستان خودمونی میشینیم، خدا میدونه به خودم میگم، میگم اگر الان بنده اینجوری فهمیدم، بین خود و خدا حجتی برای خودم دارم، تکلیفم اینه، راهم اینه، فهمم اینه، اما امروز امام زمان علیه السلام ظهور کردن، تشبه آوردن، امام و حجت خداست، به بنده بفرماید که فهمت غلطه. چی میگم؟ آخه آقا من دلیل دارم در مقابل خیز و بر حجت، ز خود حجت مگیر. این تسلیم اینه دیگه. اما اگر چشم، شما میگید چشم، همه چیز میذارم کنار. لذا در روایات ما داره وقتی امام زمان ظهور کردن خیلی از غیر مؤمنین به حضرت مؤمن میشن و نزدیک حضرت میان، جزء محبوبین حضرت میشن. خیلی از کسانی که قبل از ظهور حضرت ادعای ایمان و سرسپردگی میکردن از حضرت طرد میشن. چرا؟ روایت دارم عرض میکنم. چرا؟ خود روایت توضیح میده. مثلا فرض بفرمایید حضرت به ایکس میگه آقا جون این خونه مال شما نیست، شرعاً مال ایکس ببر بده. آقا ما یه عمری گفتیم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره، حالا اومدی خونه ما رو از ما گرفتی؟ اینجا طرد شد. اما اگر حجت خداست گفت خونه مال شما، شما میگی سلم اینه. خدا به حضرت ابراهیم داره میگه از قال له ربه اسلم، تسلیم باش. هر چه مقام سلم بالاتر، رتبه بالاتر، رتبه بالاتر. لذا امام علیه السلام داره امام صادق به عبدالله کاهلی به نقل اصول کافی جلد اول عربیش صفحه 390 حدیث شماره 2 باب و تسلیم و فضل المسلمین چی داره بیان میکنه؟ حضرت داره میگه عبدالله اگر قومی باشن نمازشون رو بخونن، روزشون رو بگیرن، حجشون رو برن، زکاتشون رو بدن، اما تو دلشون اینجوری بگذره یا به زبانشون حالا نمیشد خدا یه جور دیگه قرار بده، حالا نمیشد خدا این کارو نمیکرد اون کارو میکرد، معنای این حرف این است که اینا مشرکن و شرک گناه عظیمی است که به نص صریح قرآن و روایات ما اعمال رو حبط میکنه، یعنی اثر اعمال رو میبره. و خدا در قرآن میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. یک مرحله شرک همینه، ما تسلیم نسبت به اون چی که خدا قرار داده نباشیم. حالا این در جامعه امروز ما با کمال تأسف به شکل‌های مختلف بروز کرده. یک، کتاب نوشته شده، چاپ شده، خونده اید، آشنایید، گاهی هم درد دل کردم، اشاره کردم، صریح مثلا میاد میگه که اگر قرآن فرموده است از سارق و از سارقه فقطعوا ایدیهما، آیا امروزه دیگه میشه دسته دزد رو قطع کرد و این جواب میده دیگه یا نه؟ خدا گفته یا نگفته؟ چه تسلیم امرو خدا نیستی؟ اسلم. ممکنه بگه آخه خداوند این آیه رو کجا قرار داده؟ شما رو به خدا دقت بکنید، گفتم روی سخن با کیه؟ با ابراهیم. خیلی بنده بلدم، خیلی ادعا دارم، خیلی خوندم. ابراهیمی است که آیات رو بحث کردیم ملکوت عالم رو میبینه نه ملک رو. حقایق ملکوت برای ابراهیم رو شده است. برای کسی که اون درجه از علم را دارد، یکی از انبیایی که در قرآن خیلی ستوده شده است جناب ابراهیم علیه السلامه، خیلی مقامش بالاست. به او میگه تسلیم باش نکنه. حالا ابراهیم، اینا درس الگوییست برای ما، ابراهیم که مقام سلمش معلومه در مقابل خدا. او وقت بنده 4 کلاس درس بخونم بگم من فکر میکنم سلم نظری ندارم، تسلیم نظری نیستم، لذا فکره، من فکر میکنم شاید امروز بشه یه حکم دیگه ای گفت، یعنی اون کاری که خدا کرده پیغمبر کرده، نه کاری که من میخوام بگم. معنا این حرف شرک نیست. شرک چیه؟ در کنار خدا یا رسول خدا شریک قرار دادن. خدا و رسول خدا اینجوری میگه من اینجوریم، تو چه کاری خودتو در عرض خدا و رسول خدا قرار بدی؟ پس نه خداشناسی نه رسول خداشناس. گاهی نه، تو زندگی شخصی خود اینا ممکنه در سطحی برای علما، متفکرین، نویسنده ها، گوینده ها خطر بزرگی باشه تو جامعه، خدایی نکرده به این خط بیفتن. گاهی تو زندگی شخصی مثلا خانم خدایی نکرده یه وقت چادرم سرت هستا، نماز هم داری میخونی، رفتی دانشکده برگشتی، دو تا خانم به تو مطلق گفتن، 4 تا استاد یه مقدار ضعیف از نظر دینی مسخرت کردن، اومدی خونه عصبانی شدی، چادر رو پرک کردی، گفتی خدا آخه اینم حکم بود تو قرآن برای ما دادی که من چادر سرم بندازم. حدیث براتون خوندم ها، بنی کافی تکرار میکنم، جلد اول صفحه 390. ببینید امام صادق من و شما میفرماید نماز میخواند، یا البته با توجه، چون گاهی ممکنه روی حالتهای هیجانی غیر توجهی اون استغفار کنه، اما اگر یک کمی بی توجه باشه این مطلب بخواد باور شده باشه به زبان بیاره یا تو دل، حضرت میره درجه از شرکه. یک زمان این حق رو داری بگی من نمیدونم واقعا خدا گفته این حکم رو یا خدا نگفته، اشکالی نداره. نگید اسلام دین دیکتاتوریست، دین سختگیریست، دین منطق نیست، آقا من سوال دارم. نه خیر، کی گفته شما سوال نکنید؟ اشکالتون رو مطرح بکنید، بحث کنید، مناظره داشته باشید. ابن ابل اوجای ملحد منکر خدا می اومد با شاگردان امام صادق تو مسجد النبی بحث میکرد، بعضی شاگردا خسته میشدن، عصبانی میشدن، میگو بابا مگه شما شاگرد امام صادق نیستی؟ استاد شما امام صادق. من وقتی میگم اون چنان همه رو گوش میکنه که من خیال میکنم باور کرده، بعد خاطر جمع میشم راحت که میشینم، حضرت شروع میکنه همه رو پنبهشو میزنه رد میکنه، شما چرا جوش میارید؟ امام صادق من و شما در مقابل سوال و جواب اشکال نکرده. بله آقا، بنده یعنی یک به خانم عرض میکنم از این نترس که اگه تو دلت سوال واقعا حجاب رو قرآن گفته یا نه، باشه سوال کن، قرآن رو باز کنن، آیهش رو برات بخونن، روایات رو بیارن برات توضیح بدن، سیره معصومین رو برات، اگر دین را قبول کرده ای خدا را قبول کرده، خب برو ببین خدا چی گفته، چه تسلیم باش. اما اگر میدانی قرآن گفته است، آقا قرآن گفته است سارق و سارقه، ولی من آخه میگم زمان ما، یعنی خدا به زمان شما مسلط نبوده، خدا شرایط مکان شما رو نمیدونسته، شما در این زمان و مکان بهتر از خدا میدونید، این چه جور تسلیم؟ و حضرت ابراهیم با اون مقام چی میگه؟ اسلمت لرب العالمین. به خیلی قشنگه، اسلمت چاش، من که تسلیمم. چه جور تسلیمم؟ اون نظر تسلیمی که بعضیا البته نظر بحث تفسیری رب دادن به خیلی از آیات دیگه‌ای که راجع به حضرت ابراهیم در قرآنه، همش هم درستیش اشکالی نداره، نظر سیستم تفسیری. مثلا وقتی حضرت ابراهیم دید یه عده به خورشید میگن که این خداست، فلان ما افلت، وقتی که غروب کرد گفت انی لا احب الاف، من که دوست نمیدارم، فلان ما وقتی که فلان ما جن علیه اللیل را کوكبا قال هذا ربی، وقتی شب همه جا رو پوشند و تاریک شد و ستاره ای درخشید و ستاره رو میگفتن در مقام جدل، گفت بعد گفت این غروب میکنه، نه تا اونجا که انی بری اون مما تشرکون، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، تا اونجا میرسه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، که یه بار اینو من توضیح دادم، ان صلاتی و نسکی، نسک محیای و مماتی، یعنی همه شؤون نظری و عملی زندگی هم برای توست، فکری بالاتر از فکر تو من نمیتوانم داشته باشم، تو میگه این، من میگم چشم. این تسلیم نظریه، تسلیم نظری شدم تو تسلیم عملی، امری بالاتر از امر تو، نهی در کنار نهی تو نخواهم داشت. لذا اگر یک زن مسلمانه میگه تو گفتی حجاب، من میگم چشم، تو گفتی زکات، من میگم چشم، تو گفتی عمرو تو اینجوری صرف کن، من میگم چشم. ابراهیم اینو فهمیده در اوج مقام معرفت سلمه، خدا بهش میگه، میگه اسلم تو، تسلیمم، اما یه لام گذاشته، ل بعد رب بعد عالمین. تسلیمم برای کی؟ تسلیمم برای مثلا فرض بفرمایید که رئیس ادارم. نه خیر، ما در مقابل رئیس ادارمون تسلیم محض نیستیم، به دلیل لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. شما هیچگاه کسی که سلم داره، اثر اجتماعی زندگی اجتماعیش هم ببینید، هیچگاه تسلیم فردی که باعث معصیت خدا بشه ما نداریم. لا طاعت لمخلوق، طاعتی برای مخلوقی، این مخلوق هر کی میخواد باشه، پدر که ولایت بر ما داره، مادر که ولایت بر ما داره، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که در او معصیت خالق باشه نه. پس ما تسلیم امر پدر هستیم، مادر هستیم، رئیس اداره هستیم، امور همسایگی و دوست و معاشرت و همه را در راستای تسلیم امر پروردگار. لذا اسلم تو لرب العالمین. اون کسی که مربی همه جهانیان است، متربی اگر بفهمد تسلیم در مقابل مربی نفعش برای کیه؟ برای مربی یا متربی؟ متربی تربیت شونده، مربی تربیت کننده. تسلیم یعنی مربی میگه این کار اون کار نه، اینجور اونجور نه. معمولا آمر و فرمانده مربیست دیگه. میشه متربی به مربی بگه شما محبت بفرمایید از فردا اینجوری امر کنید. این مثل این میشه که پزشک و بیمار، بیمار به پزشک بشه آه محبت کنید از فردا نسختون اینجوری عوض بکنید. میگه خب لطفا دیگه شما تشبه ببرید، کاری هم به ما نداشته باشید. خدا رحمت کنه، یه استادی ما داشتیم در دانشگاه تهران ادبیات فارسی درس میداد، خیلی مرد قوی و آزاده ای هم بود. درست روز اول بازگشایی دانشگاه بعد از انقلاب فرهنگی بود، ایشون رفته بود سر کلاس، یه قضیه پیش اومد بود، قهر کرد از کلاس رفت خونش. رئیس دانشکده به بنده گفت فلانی ایشون به شما علاقه داره، برو منزلش، ازشو خواهش کن بیاد قهر نکنه. من رفتم خدمتشون، خدایش بیامرزه، گفتم استاد چی شده شما قهر کردید الان؟ گفت دیروز خیلی ادیبانه هم حرف میزد، خدایش بیامرزه. من دیروز رفتم سر کلاس، دانشجویان نشسته بودن، گفتم از هفته بعد فلان کتابو میخرید میارید درسو شروع میکنیم. اون کتاب سخت بود، یه مقدار حاضر کردنش هم نیرو میبرد، ایشون هم معروف بود، اگر کسی از درسش نمره بیاره خیلی مثلا هنر کرده. گویا دانشجو پا شد گفت آقا تموم شد اون زمانی که کارفرماها به کارگرا زور میگفتن، ما انقلاب کردیم که زور نگیم. گفت منم کتابو جمع کردم، گفتم خداحافظ شما. آقا من معلم باید بگم شما چی کتاب باید بخونی؟ تو یه شاگرد اینو مقایسه میکنی با زور کارفرما و کارگر، به من میگی این کتاب؟ آخه این که درس نمیشه. اگر معلم و مربی است، شاگرد در مقابل مربی باید تسلیم باشه. بله یه وقت مربی لایق نیست، اینو نباید مربی قرار داد، نباید معلمش کرد، ولی ابراهیم میگه اسلم تو، تسلیمم برای اون خدایی که نه مربی منه، رب العالمینه، لرب العالمین. همه جهانیان رو داره او تربیت میکنه. فرشته ها تربیت شده اویان، انبیا تربیت شده اویان، کوه و در و دشت تربیت شده اویان. منم اگر میخوام تربیت خدایی بشم، مربی من خداست. اگر مربی من خداست، هرچی خدا میگه باید بگم چشم. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این مقام تسلیم. انبیا چی میخواستن؟ رشد جامعه، تعالی جامعه، تکامل جامعه. لذا راهش رو داره در آیه بعد بیان میکنه و وصا بها ابراهیم و بنیه. خب ابراهیم با این مقام حالا داره به بچه هاش وصیت میکنه. کدوم وصیت کننده است که خیر بچه هاشو نخواد، سعادت بچه هاشو نخواد و ثمره عمرش او خوب و خوب و خوبا رو به بچه هاش نگه، هرچی رشد یافته تر باشه. حالا ابراهیم میخواد به بچه هاش وصیت کنه، چه وصیت میکنه؟ همین مطلب رو. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. اینجا مفسرین یه بحثی دارن، بعد از حضرت ابراهیم جناب اسماعیل و اسحاق، حضرت یعقوب از نسل حضرت اسحاق. یه دفعه مطلب رو ربط دادن به یعقوب، اسماعیل و اسحاق نگفتن. رازش چیه؟ یهود شایع کردن که یعقوب بنی اسرائیل، یعنی بچه های یعقوب دیگه، نسل حضرت یعقوبن. اینا شایع کردن، الانم تو یهودی ها هست، در صدر اسلام هم یهودی ها این بحث رو با پیغمبر میکردن که حضرت یعقوب موقع مردن به بچه هاش گفت همین جور دینی که دارین همین کافیه، دیگه لازم نیست شما مثلا به شکل دیگری متدین بشید. آیه داره میگه ابراهیم تسلیم خدا رو مطرح کرد، یعقوب هم همین مطلب رو تذکر داد. چی گفت؟ یعقوب هم یا بنی بچه های من ان الله اصطفا لکم الدین. اصطفا رو گفتیم یعنی برگزیدن، مشخص کردن، ساخص کردن، معین نمودن. دین هم گفتیم اون راه و روشی که شما باید از اون طریق طی طریق کنید و جلو برید. دین یعنی راهی که خدا برای شما قرار داده. میگه خدا براتون راه رو معین کرد، راهاتون کرده، بلا تشبیه، بلا تشبیه. آقا فرض بفرمایید یک ساختمان بسیار مجهز، یک مجموعه مسکونی تجاری مثلا، یا فرض کنید آموزشی خیلی مجهز و مفصل، 500 تا مهندس نشستن روش کار کردن، تمام ضوابط رو بر اساس علم مهندسی ساختن، طرح داره معین، بنده بی اطلاع وارد این ساختمون میشم، حالا اگر تأسیسات صنعتی خیلی مهم من باشه، برای بهره‌مندی درست از این ساختمان و تأسیسات چیکار باید بکنم؟ آقا مهندس چیزی نوشته به دیوار زده، کسی رو اینجا گذاشته، یا من خود سر برم آقا با این دکمه هایی کم بازی کنم ببینم چی میشه، یه دکمه رو میزنم ساختمون منفجر میشه میره بالا. چی شد؟ چی شد؟ چرا ره چنان رو که رهروان رفتن؟ آقا جهان رو خدا قرار داده، برادرم، خواهرم، خدا داره، پیغمبر گذاشته، امام گذاشته، حجت خدا ناظر بر کارهای من و شماست، مسخره نیست این عالم. یه ساختمان تأسیساتی و صنعتی 4 تا مهندس و تکنسین و کنترل کننده میخواد از او بهره ببری؟ یه اتاق عمل جراحی حساب شده رو 4 تا تکنسین و بر دست مثلا پزشک میذارن مواظب دستگاه ها و غیره و غیره باشن؟ جهان به این عظمت و خدا قرار داد منو فرستادی، برو هر کاری دلت میخواد بکن، بعدم دم مردن بگم من که نفهمیدم چی شد، 4 سبا زندگی کردم، 4 شکم سیر شدم، 4 دست لباس پوشیدم، 4 تا اتومبیل عوض، که مسخره است؟ خدا بالاتر از این حرف هاست. ان الله لکم الدین، ان الله اصطفى لکم الدین، خدا براتون راه معین کرده، دین برای شما برگزیده. و فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نکنه بمیرید در حالی که تو اون راهی که او معین کرده نباشید. یه مثال بزنم، این آیه تموم نمیشه، مجبورم باز جلسه بعد بحث کنم، بعد انشاءالله بحثای هفته بعد و روال کارمون رو توضیح بدم، خستتون نکنم امشب. ببینید یه بحث قشنگی رو برخی از بزرگان دارن، با اشاره میگم بعد انشاءالله بحث میکنم. میگن شما سوار یک مرکب رو در نظر بگیرید، مثلا یه اسبیه، یا آقای سوار اسب، حالا از هر جا حرکت کرده اومده، مثلا در حسینیه میخواد پیاده بشه، در خونش میخواد پیاده بشه، اون لحظه ای که از اسب داره پیاده میشه چه حالی داره؟ گردآلود، خسته، خوابآلود، غفلت زده، یه حالت بیحالی و دلمردگی، یا شاداب، سرحال و خیلی قوی و دلزنده؟ میتونه حالات مختلف داشته باشه. روح ما سوار بر بدن ماست، بدن ما مرکبه، روح راکبه. لحظه مرگ، اون لحظه که جان داره از بدن جدا میشه چه حالی داره؟ فلا تموتن الا و انتم مسلمون. اون لحظه ای که جان از بدن جدا میشه، مثل این سواره ای که داره از این مرکب میاد پایین، چه حالی داره؟ مشرک، بی دین، غرق شکم و شهوت، غرق عالم ماده است. وقتی که روح از بدن جدا شد همون جور میمونه تا قیامت. قیامت هم اینو میبرن تو جمع غفلت زده ها و خواب آلوده ها و شکمباره ها و غیره. اما لحظه ای که از اسب داره میاد پایین چگونه است؟ سرحال و شاداب. لذا این با اون سرحالی و شادابی محشور میشه. شما میدونید ما در این جلسه الان تقریبا 5 سال تموم شد، 6 سال دیگه شروع کردیم. ما اسم افراد نمیبریم، کاری به اشخاص نداریم، کلیات و مفاهیم رو میگیم. اما امشب دلم میخواد، شاید برای بعضیاتون سوال باشه، این عکسی که اینجا بی آینه زدید چیه؟ اینو اتفاقا به بحث مام چون مرتبطه میخوام یه اشاره بکنم. من در عمرم خدایا تو شاهدی، راست میگم، قرآن رو حکم قرار میدم، جز حق اینجا الان میخوام بگم نمیگم. اینم فقط به عنوان درس اول برای خودم میگم، بعد برای شما دوستان که اینجا هم دل دور هم میشینیم، از قرآن میگیم، از روایات میگیم، از عمرمون بهره ببریم. آقا بنده تو ایران و خارج از ایران خیلی گشتم، به اندازه توانم آدمای رشد یافته پیدا کنیم، با آدمای رشد یافته بشینیم، صحبت کنیم، گپ بزنیم، درد دل کنیم، روحیه بگیریم، مثلا باعث تعالی بشه، خیلی کمن. خیلی کمن. دلم می بسوزد، دلم سوخت بر طالبی رهنورد، که می گفت با ناله و آه و درد، دریغا به هر سو که بشتافتم، نه رستم نه وارسته ای یافتم. خیلی کمن. آقا کسانی که تو دنیا تمام توجهشون خدا باشه و در راستای خدا بخوان حرکت کنن و در لحظه مرگ هم چون تمام عمر تو راستای خداست بر مبنای راستای الهی حرکت کنن. این مرحوم اینجا نبودن، اصفهان بودن. من هم سالی دوبار، بعضی شماها شاید به من اعتراض میکردید چرا شب 11 محرم جلسه اینجا رو تعطیل میکنید میری اصفهان، یادتونه؟ یا مناسبت های فاطمیه دوم هر سال اینجا تعطیل بود، بنده اصفهان بودم به جهت اینکه یه مرد خدا پیدا کرده بودم، خدایشون بیامرزه، تو ایام فاطمیه امسال هم از دنیا رفت. یه نمونه کارش این بود، ایشون در عمرش 1000 خونه برای فقرا ساخته بود. حالا دارم به شما میگم 1000 خونه، 14 تا مسجد ساخته بود، 42 تا کتاب و نشریه در دفاع از فرهنگ تشیع پخش کرد توی جهان به صور گوناگون و میسوخت. حالا ببینید یه انسان میاد از عمرش، من باور کن اینا که میگم خودم منقلب میشم و تکون میخورم، من چی دارم میگم؟ آقا 1000 خونه آدم بسازه در اختیار فقرا بذاره، یک نفرم نذاره مثلا فرض کنید بعضی چیزا فهمیده بشه، تا بعد از مرگ بعضی چیزا معلوم بشه. اینا تسلیم یعنی چی؟ یعنی خدایا اون چه تو گفتی اون درسته، ما هم تو اون راه میریم جلو، چیز دیگه برای ما مطرح نیست. بیایم در زندگی فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نکنه مرگ برسه، یعنی اون لحظه ای که البته خلافش هم بنده دیدم، شخصی اب نداره بذارید در، چون دلم این ایام خیلی درد داره، آدم وقتی که دوستی حبیبی اهل خدایی رو از دست میده میدونید آدم یه جوری میشه. یا آقایی، آقا هر دفعه به من میرسید میگفت تو رو خدا از این مشکلات جوونا رو به ما ارجاع بدید، ما میدونیم جوونا دور و بر شما رو گرفتن، کمکشون باشیم. گفتم میدونید من تو مسائل مالی و مادی بنا دارم مداخله نکنم، کار من کار فکری باشه. تا یه شبی یه جایی ما شام بودیم، بغل دست من نشسته بود، شروع کرد از من گله کردن، فلانی من فردا از شما شکایت میکنم پیش خدا، برای من توفیق ایجاد نمیکنی، خدا خیلی کمک. من ترسیدم، خب واقعا وقتی اینجوری میگه فردای قیامت از دست تو شکایت میکنم، میگم این گرفتاری های جوونا رو به من ارجاع بده منم کاری بکنم. گفتم برای من ایجاد تکلیف کردی. 3 روز بعدش یه جوونی تو دانشگاه اومد به من مراجعه کرد، دیدم واقعا منقلبه. چیه؟ آقا چند ماه زنم رو عقد کردم، میخوام خانومم بیارم، هیچ امکانات ندارم. گفتم خدا رو این آقا پریشب به ما گفت، این امروز اومده. ما گوشی تلفن رو برداشتیم زنگ زدیم، آقا یه جوونی است من میفرستم میاد خدمت شما دریابید. گفت والا میدونید که این روزا وضع کار خیلی ناجوره، مشکلات داریم. گفتم خداحافظ، شما گوشی رو گذاشتم. مدینه بودم، بین محراب و منبر تو روزه نشسته بودم، یا آقای تا من دید دوید اومد جلو، گفت به خدا رو شکر شما رو اینجا دیدم، من چند تا کارخونه دارم، چنینم چنانم، میخوام تو ایران رفتم دیگه خسته شدم، یه کارایی برای آخرتم بکنم، بگو چی کار کنم. گفتم اول از پیغمبر بخواه رفتی ایران پشیمون نشی، بقیه شو بد میشه انجام داد. حالا آقا ولا تموتون الا و انتم مسلمون، اذ قال له ربه اسلم، خدای ابراهیم به ابراهیم گفت تسلیم باش. قال اسلمت لرب العالمین، چش تو همه جهانیان رو تربیت میکنی، میخوای منم تربیت کنی، هر چی میگی من میگم چش، میخوای منو ببری تو کلاس بالاتر. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، ابراهیم اینجوری به بچه هاش وصیت کرد، یعقوب هم به بچه هاش چی گفت؟ ان الله اصطفى لكم الدین، خدا راه رو معین کرده، راه دیگه نریدا، برادر گول نخوری. امروز صبح یکی از فضلای از دوستان ما تو دانشگاه از چهرهای خیلی فعال بود، همه کارهای دانشگاهیشو ول کرد رفت مدتی حوزه یه تحقیقاتی انجام میده، صبح به من زنگ زد گفت فلانی روزنامه ها رو میخونی؟ گفتم خیلی هاشو نه. گفت چه خبره؟ بعضی اشکال تراشی ها به دین فوش میدن، به قرآن فوش میدن، به ائمه فوش میدن، مقدسات مذهب، چه خبره؟ گفتم اینم یه امتحانه برادر، دین تو دست بر ندار، خدا رو دست بر ندار، تسلیم امر پروردگار رو دست بر ندار، تو راه خدا باش، راه خدایی باقی میماند. افراد سبک سر از بین میرن. الان چقدر وقت از اول ماه جمادی الاولا تا الان میگذره؟ فردا 13 دیگه، 43 روز. این 43 روز در ایام فاطمیه شما جلسات تعطیل شده؟ فاطمه ای که سلام الله علیها در زمان خودش جنازه‌شو باید شبانه مخفیانه دفن کنن، اما 43 روزه ایران که چی؟ یکی از رفقا رو، من 2 هفته قبل تو مشهد مشرف بودم، از کویت اومده بود، یعنی با کویت در ارتباط، برنامه منبری کویت بود، به من گفت در 1 هفته 700 جلسه تو کویت بود. این یه قلمش. اصفهان بودیم هفته قبل، یکی آقایون کویت اتفاقا اومده بود اصفهان تو جلسه، از او پرسیدم، گفت چنین چنان. و از امریکا همین الان که نشسته بودم تشریف آوردن، نامه آوردن اینجا، به رفقا بعضی نشون دادم، در بسیاری از کشورهای اروپایی جلسه فاطمیه گذاشتن، گوینده نداشتن، فیلم ویدئویی گذاشتن، پای فیلم ویدئو نشسته بودن، صحبت‌ها رو گوش می‌کردن، گریه می‌کردن، بعدش هم سینه می‌زدن. بابا با خدا باش و پادشاهی کن انسان. حالا این حضرت زهرا سلام الله علیها در حیاتش کارش به جایی رسیده که مردم مدینه بیان به علی بگن علی جان به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا روز، یعنی قدر نمیدونن، تسلیم نیستن در مقابل حجت خدا. حجت خدا در مقابل خدا چیه؟ میگه خدایا هر چی تو بگی میگم چشم. خم به ابرو نیاورد زهرا سلام الله علیها. اینجوری در دلها خدا جاش داد. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام میاد به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که من مجبورم اینا رو تو خونه راه بدم، چی میگه؟ میگه علی جون میدونی من اینا بیزارم، اما وقتی برای راه خدا چاره ای جز این نداریم، که این نقل به معناست مضمونش، یا علی البیت و بیتوک و الحرتو امتوک، خانه خانه تو، من زهرای آزاده در مقابل تو مثل یک کنیزم، یعنی در مقابل تو یعنی امام زمان، در مقابل امام زمان یک کنیز باشه، کنیز در مقابل مولاش تسلیم معزه دیگه، عبد در مقابل مولا تسلیم معزه، تسلیم خداست، تسلیم خداست، پرورش یافته خدایی میشه، میشه تربیت یافته خدایی. کسی که تربیت یافته خدایی شد کار خدایی تو جامعه میکنه. بگم یه نمونه شو، گفتن این قضیه مال بحرینه، روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اصفهان بودیم، جلسه‌ای بود اونجا، اینو گفتم که یکی از دوستان ما در کویت منبر میرفت، خودش نقل کرد، ببخشید در بحرین، معذرت میخوام، قضیه مال چند سال قبله، گفت از یکی از وزرای کابینه بحرین با من تماس گرفتن تو ایام دهه عاشورا، ما بحرین برای شیعه منبر میرفتیم، آقا شب عاشورا منزل ما یه جلسه است، باید منبر بری. گفتم خدایا چه نقشه ای دارن؟ اینجا شیعه در فشارن، مسائل سیاسی بین المللی هم فعلا رو جو کلی شیعه مشکلاتی ایجاد کرده، نکنه میخوان منو دعوت کنن ببرن اونجا، بعد یه بهانه ای به دست شیعه بدن. بهانه آوردم، آقا ما منبرامون پره و عاشوراست و فلان. گفت چه ساعتی آزاد میشید؟ گفتم 12 شب. گفت 12 منتظریم. دیدم چاره ای نیست، تصمیم گرفتیم باش 12 شب جلسات ما جای دیگه تموم شد. راننده فرستاده بود، آدرس داده بود، رفتیم خونه این وزیر، دیدیم که یه جلسه خیلی آبرومند سنگینه، یه تعدادی محدود البته آقایون نشستن، پرده کشیدن، عین جلسات روزه ما شیعه، اون ورش هم خانما نشستن. من یه چای خوردم اومدم برم منبر، در گوش من این صاحب مجلس که وزیر کابینه بحرین بود، بمانه کدوم وزیر و چی، اینا نظر سیاسی گفتن رو نشه، در گوش من گفت که روزه حضرت زهرا میخونی، بی تقیه هم میخونی. یقین کردم نقشه است. گفتم خدایا شب عاشورا، آخه شب عاشورا روزه از زهرا نمیخونه، روزه حضرت زهرا بی تقیه باید بگیم در زدن، پهلو شکستن، بازو برم کرد، کی کرده اینا رو؟ خب اینا که معلومه، باید بگیم خلفا کردن. خب اینجا دولت هم دولت سنیه، من چه بکنم؟ تو ذهنم گذشت که تو جواب از زهرا رو چی میدی وقتی اونا میگن باشه باش. گفتم هر چی میخواد بشه بشه. آقا منبر رفتیم، صحبت تموم شد، یک روزه حضرت زهرا خوندیم، بی تقیه بی تقیه. اینا هم زار زار گریه کردن. جلسه تموم شد، از منبر اومدم پایین، گفتم یا از زهرا هر چی میخواد بشه خودت میدونی. دیدم که گفتن که آقا شام باید بدیم، نشستیم بریم شام مفصلی آوردن، پذیرایی کردن. یه جوون 17 18 ساله میدوه تو این جلسه. صاحب مجلس دید من متحیرم، گفت بگم برات. این جوون 18 ساله رو صدا زد، حسین بیا. اومد، گفت این پسر منه، همه یه پسرم بیشتر ندارم، منم سنی بودم، اسم اینم خالد بود، این 3-4 سالش بود. درهم‌های بحرینی مثل ریال‌های سعودی دیده باشید، سکه‌های خیلی هم بزرگ هم قطوره. این بچه با این درهم بازی کرده بود، رفته رو حلقش. خانومم زنگ زد به دفتر ما که این بچه رو حلقش گیر کرده، نفسش بند اومده، بردیم بیمارستان بحرین، گفتن زود ببرید لندن، کارش نمیشه کرد. هواپیمای اختصاصی لندن تو بیمارستان اتاق اختصاصی چه، بچه رو بردن از تو اتاق عمل، اومدن بیرون گفتن که عمل کنیم 1% امید شفا هست، 99% بچه میمیره چون این نای. حالا چیه من نمیدونم از نظر علمی، اما در حالت طبیعی هم 100% میمیره. حالا چیکار کنیم، عمل کنیم یا نه؟ خب همین یه بچه رو داریم، زن و شوهر موندن، چه بکنیم؟ گفت یه دفعه خانومم برگشت به من گفت که فلانی، مگه از زهرا فقط مال شیعه هاست؟ ما مسلمان نیستیم؟ خب دختر پیغمبر ماست، بیا متوسل بشیم به حضرت زهرا، اگر حقه این بچه ما رو شفا بده، ما هم قول میدیم که شیعه بشیم، اسم بچه‌مون هم عوض میکنیم، میذاریم حسین، هر سال شب عاشورای حسین جلسه میگیریم، ولی روزه رو برای مادرش میخونیم. اگر دروغه که هیچی، ما هم تموم بشه. میگه شوهرم دست اینه که گفتم به گریه افتاد، دست زن رو گفت گرفتیم، اومدیم تو حیات بیمارستان رو به قبله ایستادیم، گفتیم که یا دختر پیغمبر، تو دختر پیغمبر مایی، ما شیعه تو نیستیم، شیعه های چیزایی میگن، به ما نشون بده. ما زن و شوهر حرف بیزدیم، از تو بیمارستان کادر پرید اومد بیرون، گفت چه کار کردید بچه خوب شد؟ این سکه پرید بیرون، گفت این پسرمه. و شب عاشورا روزی از زهرا میخونه، زهرا تسلیم خداست، ابدیتعنی حتی تکن مثلی، زهرا تسلیم خداست، یه اشاره بکنه کار خدایی میکنه در عالم، ما به چه نسبت تسلیم باشیم. امشب هم میخواییم بگیم ایام فاطمیه نبودیم، عرض ادب نکردیم، هفته آینده هم شب ولادت حضرت زهراست، نمیخوایم روزه بخونیم، هفته آینده انشالله جشنه، امشب اجازه بدید یه عرض ادبی بکنم. زهرا جان، تو تسلیم خدا بودی، خدا هم کائنات رو در اختیار تو قرار داد، تو رو به جان همسرت علی قسم میدم، یاری کن ما هم تسلیم خدا بشیم، ما معنای تسلیم خدا شدن رو بفهمیم. اون چنان تسلیم خداست که 9 سال در خانه علی زندگی کرده، در این 9 سال خم به ابرو نیاورده، حالا علی در کنار بسترش نشسته. زهرا جان چیزی از من نخواستی، چیزی نمیخوای از من. نگاهی به امیرالمؤمنین کرد، عرض کرد علی جان بابام به من وصیت کرد در شب عروسی نکنه از همسرت چیزی بخوای نتونه بهت بده و خجالت بکشه. علی شروع کرد به گریه کردن. این جمله رو خواهر و برادرم دقت کن، زهرا چشماشو دوخت به علی، عرض کرد علی جان از من راضی هستی؟ جانشو داده، پروانه شمع وجود علی شده، همه عمر رو در دفاعی از راه علی داده، حالا داره به علی میگه از من راضی هستی؟ چون رضایت او رضایت خداست. آیا من تسلیم امر خدا بودم یا نه؟ علی زار زار اشک میریزه، ولی علی چجوری جواب داد که من بفهمم؟ غروب روزی که زهرا از دنیا میخواست بره به اسما گفت اسما علی و بچه ها رو یه جوری به مسجد ببر، شاید در این لحظات شاهد جون دادن من نباشن. زهرا خواهش کرد علی و بچه ها برای نماز به مسجد برن، شاید نماز عصر بوده. در این بین زهرا اسما میگه آب خواست، وضو گرفت، نماز خود قص کرد، وضو گرفت، نماز خوند، چه کرد؟ بعد به من گفت اسما از اتاق برو بیرون، لحظاتی بعد منو صدا کن، اگه جواب دادم که هیچی، اگر جواب ندادم برو علی رو خبر کن. اسما میگه پشت در نشستم، دلم داشت از جا کنده میشد، خدایا چی میخواد بشه؟ لحظاتی بعد در اتاق رو با کردم، دیدم زهرا رو به قبله خوابیده، پارچرم رو سرش انداخته. صدا زدم یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا زوجة ولی الله، یا ام الحسن والحسین، یا فاطمه و زهرا. دیدم جواب نیومد، دوان دوان خواستم برم به سمت بیرون، دیدم حسن و حسین وارد شدن. بچه ها پرسیدن اسما مادر ما در چه حاله؟ گفتم مادرتون خوابیده است. فرمودن مادر ما هیچ وقت این موقع نمی خوابید. دوان دوان وارد خانه شدن. اسما میگه به خدا قسم دیدم حسن صورتشو گذاشت رو صورت مادر، حسین این گونه هاشو گذاشت کف پای مادر، من دویدم مسجد. وقتی سراسیمه وارد مسجد شدم، دیدم علی زرد شد، رنگ چهرش عوض شد، شروع کرد لرزیدن. باز در بعضی مقاتل نوشته با صورت به زمین خورد امیرالمؤمنین، زیر بغل علی رو گرفتن. آقا چه می کنی؟ در هیچ جنگی نلرزیده ای، اما امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده باشن وای ستون زندگیم و رکنم و همراه هم از من گرفته می شود. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن اند الله اشفعی لنا اند الله.